أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال آمنتم له قبل أن قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافين ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فرعون چند صحنه مناظره و مبارزه رو تخصیص کرد. اول با حضور مبارک موسی کریم اون مناظره و احتجاج برقرار شد که موسی کریم ید بیزانشون داد، عصانشون داد و مانند. قسم دوم صحنه مبارزه علنی در اون میدان مار بود که بالاخره وجود مبارک موسی کلیم پیروز شد. قسم سوم صحنه داوری بود که با سحره مصر کارشناسان سه که ایمان آوردن در این زمینه هم وعد و وعید مطرح شد، هم تبشیر و انذار مطرح شد و هم مانند. اون بخش هایی که مربوط بود به تمامیت حجت وجود مبارک موسی کریم و هر پیغمبر دیگری علیه السلام، تمام سعیشون این است که حجت الهی را بالغ کنند، نه تنها در چشم مردم حجت را تثبیت کنند بلکه در جان مردم حجت را تبیین کنند که خدا سبحان و تعالی فرمود قولوا فی انفسهم قولا بلیغا. یعنی پیام خدا و احتجاج الهی باید تا جان مردم بره، از اون بعد دیگه مردم مختارن. مسئله آمدن علم به حجیت حق در جان مردم این کار انبیاست که باید تا جان مردم حق خدا رو برسن، از اون به بعد قبول و نفوذ در اختیار مردم. مردم با عقل نظری و با اندیشه وقتی روبروی وحی می شوند، وحی اون هنر را دارد که حتی تا ریشه جانشون برسند. اما از اون به بعد پذیرفتن نفی و اثبات به دست عقل عملی است. بارها عرض شد به این که همونطوری که ما در مجاری ظاهری یک مجاری ادراکی داریم مثل چشم و گوش که درک می کند، یه مجاری تحریکی داریم که فرار میکنن، نجات بتان کنن، کار میکنن. یعنی چشم مار را میبینه و گوش صدای خروش سیل را میشنود و مانند آن، یعنی دست و پا باید فرار کنن. ممکن است کسی چشمش سالم باشه، گوشش سالم باشه، خوب درد بکنه، اما پای بریزی داره، دست فلج و ضعیفی داره. همونطوری که در بیرون یعنی در صحنه بدن ممکن است انسان خوب ببیند ولی نتواند نجات پیدا کند، در در صحنه درون هم به شر ریخته، خوب میفهمد، ولی اونی که باید تصمیم بگیره جای عزم و اراده از اون عقل عملی است که به این عباد الرحمن و تصرف جناب اون یا فلج یا مریض یا ضعیف. در جریان فرعون وجود بارک هست موسی فرمود برای تو بیان روش رو این حقه، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. هیچ تردیدی ندارید. خب در بخش دیگری که در سوره قصص در سوره نمل مانندان فرمود جهدوا بها واستیقنتها انفسهم، یقین دارن که حق با موسی کرد، اما یقین نیمی از قضیه است، نیمی از کاره. یقین مال اون بخش اندیشه است، اونی که تصدیق میکنه که ایمان میاره میپذیره مال عقل عملی است که به عباد الرحمن. او اگر در جبهه جهاد درون شکست خود بایان یونانی است امید که فرمود چند من عقل اسیر تحت هوان حمید کی ایمان بیاره؟ پس بنابراین نصف هره نصف قافل بودن که قطره یه نه رشد ملقه نه درباریان فرعون، مشکل اون عقل عملی بود که در جبهه جهاد درونی شکست خورده است، ولی کاملا قابل علاج هست. انسان با یه لحظه توبه که برگرده همه کسی که مبدل سیئات در حسنات است تبدیل میکنه. این عالم جای تغییره، بدبوترین کود را خدای سبحان به بهترین گریاس تبدیل میکنه. اینجا جای تغییره، جای توبه است، جای برگشته. ممکن نیست که تو آمر طبیعت باشه و نتونه عوض بشه، ولی در اختیار خود آدم سحر بعضی رو تهدید بعضی رو تطمیع به دنبال فراغلی نصف بودن. در این صحنه که قد توجه نروشتون یلغی اینا که کارشناسان سحری بودن به دنبال معجزات علمی هست. تو معجزات هم تو بحث های کلامی مراجع فرمودی گاهی قولی است، گاهی فعلی است، گاهی علمی هست. توده مردم به طرف معجزات فعلی حرکت میکنن، خواص به دنبال معجزات علمی حرکت میکنن. این کارشناسان دیدن این سمت سمت معجزه سمت سهر نیست اصلا. وقتی قد تبگه در روشون رفعی ایمان، وقتی ایمان رو بدن خیلی از مسائل برن حل شد. اون چرا که تا حال شنیده بودن برشون مفهوم بود حالا مشکوک شد. وجود بارک موسی کریم همه اینها رو الفبایی برنا ذکر کرده. بخشی از اونها در همین سوره مبارکه تاها گذشت که وقتی وجود بارک موسی کریم در برابر سوالات فرعون قرار گرفت فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، بعد هم فرمود الذی جعل لکم الارض مهدا فسلک لکم فیها سبلا و انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات للعلمها منها خلقناکم و فیها نقیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. همین حرفها رو به طور که علم و شفاف وجود مبارک موسی کریم در دربار گفت و مردم نشت هم فهمیدن. اینا که در تصمیم گیری فهمیدن حق با موسی کریم است برای شد که از تهدیدات فرعون بگذرن به ایمان بیارن. تو این لحظه گاهی پرده کنار می رود، گاهی اون مفهوم ذهنی مشهود فطری می شود. خیلی از چیزها را که آدم قبلا شنیده بود حالا بنا شد عمل بکنه برای او از حد علم حصولی به علم حضوری در میاد و به تعبیر حکیم صنایعی از علم به عین آمد و از گوش به آغوش. اونی که شنیده بود حالا دید. اگر این چنین شد در همون لحظه که اینا تصمیم گرفتن همه چیز را فدای دین کنند. خدا هم خیلی از چیزها را به اینا نشون داده، لذا با زیر صفاته گفتن فقض انما تغذی ها به حیات دنیا. همه حرفهای فرعون رو گوش دادن و همهشان ابطال کرد. حالا ملاحظه فرمود چگونه اون ابطال کرد. فرعون گفته بود که آمنتم له قبل ان آذن لکم، اینا گفته ما از تو نباید اذن بگیریم، ولی که او فطرنا، او فاطر ما به توست، ما اگر بخواهیم به او ایمان بیاریم که نباید تو اسم بگیری. یه بیان نورانی از حضرت امیر هست این سلط العداله نقل شده که وجود بارک حضرت امیر هست که در لخه تو هنوز سندید بالغ نشده، آیا ایمان آوردی در فضای عمومی از پدر و مادرت اشاره گرفتی با اونا مشورت کردی؟ حضرت همون وقتی خدا سبحان مرمان باز خلق کرد با پدر و مادرم مشورت کرده که من حالا بخواب ایمان بیارم با پدر و مادرم مشورت یا از اونا اذن بگیرن. چرا اذن بگیرن؟ فرعون گفت قبلا آذن لکن، اینا گفتن بلذی فطرنا، ما به کسی ایمان آوردیم که فاطر ما بود، تو و این نظامه. اگر خواستیم به فاطرمون به خالقمون ایمان بیاریم باید از شما قصد تحریف بکنیم. خب پس تمام گفتها اونا رو یکی پس از دیگری جواب گفتن ما بیانه داریم، شاهد داریم، این همه معجزات ما دیدیم. حالا این منه در علاما جا علام من البینات، اگه منه بیانیه باشه و معجزات فراوان در از بودیم بارک موسای حریم دیدن اون ید بیزیا بود، دست در حال عادی، دست از وقتی به صدر میرسد، به جیب میرسد، براق میشود، شفاف میشود، بیضا میشود، دوباره به حالت عادی برمیگرده. این مال دست، عصا هم همینطوره. اینا چند مسئله رو به طور دقیق از محضر موسی کریم شناختن. اینکه واقعیت نسبی نیست. اینکه واقعیت اشیا به اراده الهی وابسته. اما مطلب اول این واقعیت نسبی باشه میشه سفسطه. واقعیت نسبی باشه یعنی این شی نسبت به زید اینطوره، نسبت به عمل طور دیگه است. اگر واقعیت نسبی باشه بخش از سفسطه رو شکاکیت همراه داره. یک تو جهان بینی مسئله تصویب لازم میآید در اصول. ما چرا مصوره نیستیم و مخطئه هستیم؟ برای اینکه با اشیا در نفس الامر یه واقعیت دارن، بعضی درست میفهمن بعضی نمیفهمن، اونه که مطابق فهمید ثواب است، اونه که نفهمید خطا است. اما مصوره میگه هر کی هرچی فهمید درسته. چرا؟ برای اینکه این شی فی نفسه واقعیتی نداره مگر برابر با اون چرا که زید درک کرد. خب این هم تو جهان بینی سر از سفسطه در میاره، هم در اصول سر از تصویر. این طور نیست که اشیا فی نفس واقعیت نداشته باشن، نقیل هر چیزی نفس هم داره، یه واقعیت داره، یه حقیقت داره، منتها کسی که او رو میشناسه گاهی مصیب است گاهی مخطی. خب پس این چنین نیست که دست یه واقعیتی نداشته باشه، عصا یه واقعیتی نداشته باشه، گاهی این چنین است گاهی این چنین. نخیر، دست واقعیتی داره، عصا واقعیتی داره، اون وقتی هم که بیضا میشه واقعا بیضا میشه، وقتی که عصا اجدا میشه واقعا اجدا میشه. نه، اشیا هویت ذاتی ندارن مثل ذات اقدس اراده. اشیا به اراده الهی اشیا هستند. اگر ذات اقدس اله اراده کرده که این عصا باشه واقعا عصا است، و اگر اراده کرده که این اجدا باشه واقعا اجدا است. اگر خدای سبحان فرمود نگو عصا، من میگم این چیه دستته، نگو عصا، بگو هر چی تو بخواهی همانند. یعنی اشیا واقعیت دارن اما واقعیتشون به حقایق ذاتی خودشون نیست، اینا که واجد وجود نیستن، که اینا ممکنه وجود دارن هر حکم اون چه تو اندیشی. پس خیلی فرق است به اینی که ما بگیم اشیا واقعیتی ندارن مگر امور نسبی هستند که اون دو خطره فلسفی و اصولی رو به همراه داره، یا نه اشیا واقعیت دارن منتها واقعیتشون به ارادت الله هست، که این دومی هم. این همه معجزات را این سحر و کارشناسان شاهد بودن از نزدیک یا با خبر متواتر را دریافت کردن. لذا به فرعون گفتن که ما بخواهیم از خبر به خالقمون ایمان بیاریم باید از تو اجازه بگیریم. ما بینات فراوانی داریم، لذا این مسئله بینات مقدم بر فطرنا ذکر شده. بانگ ثبوتاً اون فاطر مقدم بر بیناته، ولی اثباتاً بالاخره بینات است که ما رو به فاطر راه نمایی میکنه. ثبوتاً آب چشم مقدم بر چمنه، ولی اثباتاً وقتی انسان از دور چمن میبینه پی به آب میبره. اینا از در مقام اثبات بینات را دیدن، از بینات به خاطر پیدا کردن. اگر تقدیم و تأخیری در درس هست از همین منظره که گفتن لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات. مطلب دیگه در اون تقطیع این انخلاق است. تقطیع فرق نمی کند، دست کسی رو قطع می کنن، پای کسی رو قطع می کنن. مگه حالا اگر دست چپ و پای راست رو قطع کنن دردش بیشتره، دست چپ و پای راست رو قطع بکنن دردش مثلا بیشتر، اینطور نیست. ولی رسم فرعون فرید در تعذیب همین تقطیع این انخلاق بود، اشاره کرد همون عذاب با خزی و رسوایی رو که من قانون رسمی من است در باره شما اعمال میکنم. این لغت تأن ارجلکم و ایدیکم من خلافه ناظر به اون تهدید معروف و عملی زندانیان رو بود، وگرنه اینجور نیست که حالا اگر این چهار دست و پا را که قطع میکنن، اگر دست چپ و دست دوست دست اول قطع بکنن دردش کمتر باشه، یا دوست پا را اول قطع بکنن دردش کمتر باشه، یا دست راست و پای راست رو با هم قطع بکنن بعدش کم در بشه، اینطور نیست. اون خزی و رسوایی رو ناظر و تعذیب معهود رو در پشتت میکنن که اگر فرعون زل اوتاد است کار او همون تقطیع انقلاب رو با من اون کار بکنم. بعدم تو این لابلای خوش شاخهای درخت میذارم برای مدتی که به تعبیر زمخشری در کشتار و امام رازی این فی معنی خودشه، نوطوری تو مهمی و جامعی این آمده که فی معنی علاست، فی معنی بیه، یعنی این زر، این درخت من زر من تو لابلای شخواه میذارم مدتی هم بمونه، نه اینکه شما رو به دار میکشم. بعد از تقطیع و مصله کردن این اعضا بدنتون رو میذارم تو درخت. لو سلبن نکم لو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لو سلبنکم فی جزوع النار، تا معلوم میشه اینا اشد عذابا و ابدا. این فرعون خود را در برابر موسی کریم سلام الله علیه میبینه، در برابر سحره، سحره که قدرت تعذیب ندارم، تنها کسی که به دست او قدرت تعذیب فرض هست و میتواند عذاب بکند روز مبارک موسی است که دست او عصاست. این خواست بگوید به این که آیا اجرای او کاری تر است یا تقطیع و تسلیب من؟ شما بعد میفهمید، شما اگر از ترس اژدها بخواهید ایمان بیارید خطر من بیش از خطر موسی کریم است، وگرنه سحر موسی که جز مستضعفانی بودن، جز کسانی بودن که تحت قدرت فرعون بودن که اعضا و جواره رشود به حسب ظاهر این بعد از تقطیع ذکر شده، گرچه با خواه و سنبه نیامده، ولی این ترتیب ذکری بی اشعار نیست که من لاغت تعند اعضا و جواره شما را بعد تسلیب می کنم. خب البته این هم ممکن است که بعضی را تقطیع بعضی را تسلیب بکنه، امکان دارد، اما چون خطاب به یک گروه معین است به همون گروه می گوید اول تقطیع، اول لفظی نه اول با فاو و سمو اینها تقطیع میکنم بعد تسلیم میکنم، یعنی همین بعد اینکه مصلح کردم اینا رو میدارم تو درخت ها. ممکن است یه عده رو تقطیع بکنه یه عده رو تسلیم بکنه به دار بکشه، ولی ظاهرش اینه که همین کسانی که تقطیع شده اند تسلیم شدن. خزش بیشتر است برای رسوایی اینا، نه ای که زنده برای زنده بودن نیست. این کسی که تمام اعضا و جوارش رو مسلم می کنند یه زنده نیمونه. خب کار فهمیدن معجزه است، برای اینکه سر رو باطل کرده، مثل اینکه آفتاب که در میاد تمام اون انبیا و اقبال رخت برمیانده، در همون مثال دیروز خود سحره که کارشناسان سحرن تشخیص دادن به اینکه همه چوب و عصایی که آوردن بعد چمن جمع کردن، اگر سحر قوی تر باشه سحر قوی تر جلوی تأثیر سحر رو میگیره نه اصل سحر رو باطل کنه. اینه تو بحثای دیروز گذشت، این بساط سحر رو به هم زد، مثل که آدم در شب تار در بیابان راه گم کرده درخت میبینه، دیو میبینه، کوه میبینه، تپه ماهوری میبینه، اما همین که آفتاب طلوع کرده این چیزی نیست. اینا ها این همون کار کرد. اونایی که سحر بود اینا مار دیدن، چوب به صورت مار دیدن. این وستر سحر و اعیون الناس، وقتی این آفتاب اعجاز تمید یعنی یه مش چوب افتاده، یه مش تراب افتاده، بعد اینو جمع کردن بردن. اونی که دیدن اون سحر بود، اون رخت بربست. آفتاب که در میاد این تو نیست که درخت موجود از بین ببره. این شخصی که تو بیابان گاهی درخت میدید، گاهی چوب میدید، گاهی کوه میدید، گاهی دیو میدید، گاهی ارباب ارباب میدید، وقتی آفتاب طلوع کرد میبینی خبری نیست. وقتی معجزه موسی کلیم ظهور کرد اینا دیدن که یه مش چوبات تو پیدون افتاده، یه مش تنوع افتاده، رو جمع کردن بردن. دیگه از این رسوایی بالاتر که نمیشه که. این سحر رو باطل کرده، نه اینکه سحر بود. سحر که سحر رو باطل نمیکنه، جلو تأثیر او رو میگیره. اگر احتمال اینکه سحر بود، دیگه کارشناسان و متخصصان سحر حاضر نبودن خودشون کشتن بدن و باور کنن که اینا فهمیدن این سحر نیست. عقل نیست، ابطال باید باشه، یه ابطال باید باشه. فرمود تلقف ما صنعوا، هر چی که اونا کرده اونا سحر کردن دیگه. دیگه قرآن از این شفافتر چی بگه؟ فرمود تلقف ما صنعوا ان ما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر. هیچ با یه صغرا با یه کبرا فرمود به این که اون چرا که مصنوع ساحران بود این بعد کرد. این صغرا ساحران هم سحر کردن، کید کرده این کبرا، پس او کید را بله کرد نه چوب را. خب حالا اون روایت هم باز میخونیم. این دو تا کتاب شریف عیون اخبار و رضا و امانی صدوق، این از کتاب های پربرکت مرحوم صدوق رضوان الله هست. خدا غریق رحمت کنه همه اساتید و استادمون رو در آمود و مدرسه امام حسین عسکری سال 28، یعنی تقریبا 61 سال قبل، اونجا خدمتشون همه این امانی مرحوم صدوق رو میخوند. امانی مرحوم صدوق جز مجالس خصوصی که داشتن املا املا میکردن، روزهای جمعه یا غیر جمعه یه دست طلبه ها حضورشون که میرفتن اونا این احادیث میخوندن برای اونا و گاهی هم اگه لازم بود شرح میکردن. مرحوم مفید این کار کرده، بعد از مرحوم مفید مرحوم صدوق این کار کرده، مرحوم شیخ یوسف این کار کرده. این اعمالی داره مرحوم صدوق رضوان الله، تو اعمالیشون این حدیث شریف نقل میکنه. ملاحظه فرمودید اونی که مربوط به جریان امام رضا سلام الله است دو تا مشکل داره، یکی که سندش ضعیفه، یکی اصلا قصه اون شیر پرده و شیر تشک و یا نمیدونم شیر کشتی و شیر اینا هیچ توش قصه، این قصه شیر و مجسم شدن شیر و خوردن اون ساحر اصلا توش نیست. اونی که هست نقل شده در جریان امام کاظم سلام الله علیه است و قسمت امام کاظم. اینا تو اعمالی مرحوم صدوق هست که شما تو همین پایان مجلس 29 میبینید اونجا یه خط نوشته که اینها در اعمالی مکتوب شده است. این حرفای کیه؟ خود صدوق که پشت سر هم روایت نقل میکنه. بعد در آخرش هم دارد که همین روایتی از علی بن یقین است، دارد به این که این باعث قتل و مثلا شهادت وجود مبارک امام کاظم شد، در حالی که علی بن یقین خودش قبل از شهادت امام کاظم سلام الله علیه رعلت کرد. مهمتر از همه این جریان تو عیون الاخبار است. این دو تا کتاب چون همون از سابق ما معنوس بودیم با اعمالی مرحوم صدوق، این نوشته های مرحوم صدوق مخصوصا این عیون و این اعمالی و اینها کتاب های خیلی دلپذیری. ما تقریبا اینا مال قبل از انقلاب، حالا یا 40 سال قبل، ولی قبل از 30 سال ما این رو دیدیم. دیشب که نگاه میکردم بیدم که ما کل این قسمت های دیدیم برایش فهرست بندی کردیم، شماره گذاری کردیم، مطالب مهم رو مثلا یادداشت کردیم. همین قصه هم تو همین صفحه یادداشت کردیم که در کدوم صفحه مثلا ایشون همین قصه امام کاظم رو داره. در جریان قصه امام کاظم این چاپی که اینجا هست، مرحوم آقای لاجوردی رضوان بعدی از علمای قم بود، از فضلای قم بود، از شاگردان مرحوم بروجردی بود، از دوستان ما بود، قالب کتابخونه ها هم سری میزد، هم متتبع بود و هم کتاب های فراوانی جمع کرد. ایشون توفیق پیدا کرده این عیون اخبار رو تصحیح کرد و چاپ کرده. ایشون در چاپی که با تصحیح ایشون هست، جلد اول صفحه 96، اونجا وقت جریان علی ابن یقین رو نقل میکنه، میفرماد در تعلیقی که ایشون داره در زیل صفحه 96 میفرماد هذا الحديث من اوله الى آخره لم يكن في النسخه العتیقه، از نسخه قبلی هم چیزی نیست. یاده محقق و مستدرک. در آخرش هم که حرف علی ابن یقین است که باعث شهادت شد، ایشون درباره آخرش هم دارد که لا یخفا ما فی ذکر هذه الروایه فی هذا الباب الموضوع فی صحت وفاته علیه السلام فتأمل. این تأمل برانگیزه. این علی یقتی که میگه همین سبب شهادت موسی جعفر شد، خود علی یقتی همین قبل از شهادت موسی جعفر رحلت کرد. حالا شما ببینید، در کافی من یادم نیستی همچه قصه ای باشه. اعمالی مرحوم شیخ طوسی هم من نگاه کردم چیزی به دیدم نیامده. اعمالی مرحوم مفید نگاه کنید، اعمالی شیخ طوسی نگاه کنید، ببینید که اصلا این قصه هست یا نیست. قصه چیز عجیبیه. اگر درباره امام صادق شد، درباره امام کاظم سلام الله علیه شد، این معجزه کمی نیست. هم وضع آیه قرآنی رو به خوبی روشن میکنه، هم معجزه با این جلال و شکوه به دستور امام یک شیری از پرده در میاد و یک کسی رو بدرده و ببندد دوباره آن اول برکنه، کم معجزه نیست. چطور رو مرحوم کلی نقل کرده یا نکرده؟ مرحوم شیخ طوسی رو نقل کرده یا نکرده؟ مرحوم مفید تو اعمالی نقل کرده یا نکرده؟ اگر صدو هست که در نسخه های قدیمی که ایشون میگن نیست، پس یه رای جستجو کنید، بحث کنید، ببینید که اصلا سند دارد، ندارد، در نسخه های مصحح هست، نیست. این بزرگواری که من میشناختم اهل تتبع بود، و البته تتبع یک نفر با شرایط قبل از انقلاب خب خیلی فرق میکند. شما بحث کنید، جستجو کنید، مصحح و متین رو بررسی کنید، ببینید هست یا نیست. به هر تقدیر این هم اگر باشه در اصل جریان یه مطلب تازه است، هم در تفسیر آیه قرآنی خیلی کمک میکنه. البته همونطوری که قد تقدم مرارن، برای کسی ثابت شده طبق این روایت که عصا رو بند کرده و چوب رو بند کرده و یا تناب بند کرده، خب میگیره روش عمل میکنه دیگه. آیه رو هم در همون معنا تفسیر میکنه. خب چون قاله مفسری ما همینجور معنا کردن دیگه، حتی سید نمرستاد هم به همین طرف مشهور معنا کرده دیگه. این مشکلی ندارد، اونده اینه که این روایت باید معتبر باشه. خب فرمود به این که اون چه که تو گفتی قبل از آزم بکن، ما نباید از بگیریم بلی که بلدازی فترنا. احتمال این که واو بلدازی فترنا برای قسم باشه هست، اما ظاهرش اینه که عطف بر بینات است. ما جا علا من البینات ایمان بیاوریم به بینات و ایمان بیاوریم به الذی فطرنا. منتها تقدیم بینات بر الذی فطرنا برای اینکه در مقام اثبات ادله به شواهد و معجزات، در مقام اثبات ما را به اون فاطر هدایت میکنن. همین چون که در تریان تقدیم نامبارک موسی کلیم و هارون هم همین طور است. خب اونا که میخواستن نام موسی و هارون برن تعدیب رو رعایت میکردن، نام بارک موسی رو قبلا ذکر کردن، چون که در سوره بارک اعراف قبلا گذشت همین سحره که ایمان آوردن در آیه 121 و 122 سوره بارک اعراف که قبلا گذشت هر بشون این بود قالوا آمنا به رب العالمینه رب موسی و هارون. اونجا چون روی دو نکته است، یکی خب وجود مبارک موسی مقدم است، یکی این که بخش مهم پایانی آیات اون سوره با نون ختم میشه. قبلش دارد که ما کانو یا امرون فانقلبو ساغرین فرقی از سهرت و ساجدین آمنا و رب العالمین فسوف تعلمون لو سلمنکم اجمعین انا را ربنا منقلبون وتوفنا مسلمين انا فوقهم ظاهرون والعاقبه للمتقين فينظر كيف تعملون فينظر كيف تعملون لعلهم يذكرون. همه این بخش های این صفحه و امثال این با نون ختم میشه. اونجا هم رعایت کردم با نون ختم شده. گاهی تقدیم برای رعایت فواصل آیات است. اونجا چون با یا و الف یا منقلب و الف و الف قرآن به اون ختم میشد، تعبیر کردم به آمنا به رب هارون و موسی. خب پس تمام حرف هایی که تاکنون فرعون زده اینا ابطال کردن. گفتن به این که فرعون تو گفتی اینا اشد و عذابا و اقوا، تو عذاب در دنیا سه، دنیا هم محدود دو، پس عذاب تمام شدنی این سه. انما تغز ما انتقاضه انما تغزی هذه الحیات الدنیا، دنیا هم تمام میشه، پس تو اشد و عذابن و ابقا نیستی. اونی که اشد و عذابن و ابقاست خداست، برای اینکه تو را میبره در جهنمی که نه میمیری نه زنده میشی، نه زنده هستی به حیات طیبه، نه میمیری تا راحت باشی. جهنمی ها در جهنم حالا یا روی لجاجت است یا هنوز انهم عن ربهم یوم ازن محجوبون، خودشون نمیگن خدایا جان ما را بگی. به مالک دوزخ سلام الله علیه میگن تو به خدایت بگو که جان ما را بگیره. یا مالکو لیقضی علینا ربک، نه ربنا. لجاجت آدم تو به اینجا میرسونه، میگه تو جهنمه و داره میسوزه، نمیگه ربنا، به مالک میگه به خدایت بگو جان ما رو بگیره. خب جانش رو که نمیگیره که، چه در سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی چه در این قسمت، در هر دو قسمت تعود به این که لا یموت و فیا بلا یحیی. در سوره سبح اسم ربک الاعلی آیه 13 این است که سنب لا یموت و فیا بلا یحیی، نه اینکه نه موت است نه حیات، تا جمع این منفصله ماهات الخلوب دیگه که رفع هر دو بشه. خیر حیات دارن منتها حیات طیب نیست، مرگ ندارن. اینطور نیست که نه موت باشه نه حیات، خیر حیات هست منتها عذاب علیم رو به همراه داره. ثم لا یموتو فیها تا راحت بشن، ولا یحیا به حیات طیبه که عذاب نداشته باشن. همون معنایی که در سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی آمده در همین جا هم آمده، یعنی اینو اونا رو بوشید مبارکه موسی کریم بنا گفته، اون بیاناتی که موسی کریم در احتیاجات داشته بنا گفته در طول این مدت. لذا اینا به فرعون گفتن که میخواید بفهمی ایونا اشد و عذابن و ابقا، خدا اشد و عذابن و ابقا. چرا؟ برای اینکه تو بر فرض قدرت داشته باشی در دنیا به دنیا محدود انسان میمیره و راحت میشه، ولی در قیامت ذات اقدس اله تو و امثال تو را به دوزخ میبرد که ثم لا یموت و لا یحیا و ابدی هم هست. پس او اشد و عذابا و ابقاست، نه تو. فقض ما انتقاضن انما تقضی حاضر حیات دنیا. انا در پاسخ او انا آمنا به ربنا، رضا احتیاج به اذن نداشتیم. و این برای چند جهت است، یکی ترمیم سیئات قبلی ماست، یکی تکمیل درجات بعدی. ترمیم سیئات قبلی است که لیغفر لنا خطایانا، یک به ما اکرهتنا علیه من السر که اتخاص بر آن مثل نفتتن، دو این ما اکره تنامل از سهر، یعنی سهری که ما کردیم حرامه، مبارزه و مناظری که با پیغمبر از کردیم حرامه، ولی تو ما را وادار کردیم که ما این کار حرام انجام بدیم. ما میتوانستیم مقاومت بکنیم ولی معصیت کردیم. این ذکر خاص بعد از آن برای اهمیت این مبارزه با پیغمبر علاحده ذکر شده است. کدوم؟ بعد این گفتن، ولی اون هم گفته اگر این کار رو نکنیم کذا و کذا میکنم، اون تهدید رو هم کرده به اینا. ممکن است یک کسی برای طمع این کار نکنه ولی برای ترس این کار رو بکنه. خیلی هستن که میگن ما حالا از این جایزه گذشتیم، ولی از ترس که نمیتونه بگه ما از ترس گذشتیم. اون تطمیعشون مربوط به اون چی که در سوره مبارکه اعراف قبلا گذشت این بود، و آیه 113 سوره اعراف این بود که و جاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجلا إن كنا نحن الغالبين قالوا نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم واستجاءوا بسحر عظيم. قبلا بأمید آمدند و اما وقتی وارد صحنه مناظره شدند، وجود مبارک موسی کریم سخنرانی کرد، اسلام حجت کرد، در همین سوره مبارکه طه این آیات قبلا گذشت. وجود مبارک موسی فرمود ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا فیصحتکم بعذاب. پوستتون رو میگرد. مسحوت یعنی پودر شده. به کسی که پوستش کندن یعنی مستعصب شد. مستعصب یعنی من قطعه و ما قطعه اصله. این پوست درختی که بکنن خوش میشه. مسحوت هم همینه. فیوس هدکم اینه. مال حرام رو که میگن سوح، برای اینکه پوست آدم میکنه یا آدم رو پول میکنه، مسحوت میکنه، مسحوق میکنه. فیوس هدکم اینا رو فرمود. بعضی که فرمود نزاع داخلی شروع شد. بعضی از روحوش هم گفتن بکنیم نکنیم. از اینجا آمدن اون تهدید شروع شده. خب کسی که به طمع معجزه آمده باشه وقتی تهدید پیغمبر رو میشنود ممکنه برگرده، ولی فرعون مجبورش کرده که نه این چیزی نیست که برگردید، با سخت ببندید در برابر او. فتنازعوا امرهم بینهم و اثر رو نجوا. اونگاه فرعون صریحا اعلام کرد که سمعت صفان، باید بید که صف بسته و این کار انجام بدید. وجود بارک موسی کریم هم به همین را بود که شما صف بندید در برابر من تا بینید که قد افلح الیوم من استعلاس یا قد افلح من تزکا. خب اینا گفتن به این که انا آمنا و ربنا لیغفر لنا خطایانا و ما احدثنا من سر. تو گفتی ایونا اشد و عذابا و عقابا. ما میگیم والله خیر و عقابا. تو قلم روی قدرت کازل حیات دنیا سود گذره، نه که تا دنیا هست تو هستی، تا ما هستیم تو هستی. تعذیب تو مربوط به حیات ماست، اگر کشتی که ما بعد چند لحظه آراحت میشیم. اما والله خیر و ابقا. بعد هم گفتید ایورا اشد و عذابن، ما رو تشریح بدونید. تو یه وعده دادی، یک بعید، یک تبشیر کردی، یک انذار. ما اون وعد و بعید تو را، تبشیر و انذار تو را با وعد و وعید الهی، تبشیر و انذار الهی میزنجیم. میگیم انهو، ما از موسی کریم آموختیم این حرفا را. من یعک ربهو مجرمم. یه وقت هست کسی مجرم بود بعد توبه کرد، این یعک ربهو تائبن. چون معیار این نیست که کسی کار خوب کرد یا کار بد کرد، معیار آن است که کسی بد بیاید یا خوب بیاید. اگر کسی کار خوب کرد بد معاذ الله این رو به هم زد، درست است که قد عمل صالحا فی الدنیا، اما این رو به هم زد تو مرتد و کذا و کذا. یا کسی کار بد کرد ولی توبه کرد، او بد گذشت ولی فعلا یعت ربه مؤمنن. اینی که در قرآن کریم در موقع پاداشدهی نمیگوید کسی در دنیا کار خوب کرد، میگوید من جا ابل حسنه. کسی نقد در دستش باشه، نه در دنیا کار حسنه کرده باشه. بله خب اگه کسی کار خوب کرده بد به هم زده، این که بهش پاداش نمیدن که. معیار آنه که در صحنه حساب هر کی میآید حسنه تو دستش باشه. من جائب الحسنت فلو عشر امثال نه من فعل حسن. در قیامت هم اگر برای علما حق شفاعت هست، مال همه نیست. کسانی که بعثه الله یوم القیامت فقیها به او میگن قف تشفع تو شفع، خیلی هستن که در قیامت عوام مشهور میشن. اینی که به دنبال نخود سیاه درس خونده این دیگه فقیها مشهور نمیشه که. این که به دنبال القاب بود یا به دنبال مال بود یا به دنبال صرافی بود این دیگه فقیها مشهور نمیشه که. کسی که لله درس بخونه، به درسش عمل بکنه، به باور بکنه، به دنبال صرافی نباشه، این بعثه الله یوم القیامت فقیه. اون وقت بهش بگن بیست، هر که را خواستی شفاعت کن و همراه خود بگیر. قف هشف تو شفع. امده اونه که اونجا که میاد دستش نقد باشه. من جا بر حسن. اینجا همون تعبیر داره. نه من فعل کذا و اجرم کذا یا من یعت ربه مجرمن. خب اگر یک کسی در دنیا جرمی کرده بعد توبه کرده زافر به سلاح میپذیرد دیگه، این لا یعت ربه الا تائبن. ولی اگر من یعت ربه مجرمن شد فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. این مجرم هم اسم فاعل نیست، صفت مشبه است. چون اگر اسم فاعل باشه دلالت بر حدوث میکنه، با گذشت الهی همراه است، بعد مدتی آزاد میشه. اما ثم لا يموت فيها ولا يحيى مال کسی است که این مجرم به عنوان صفت مشبه برای او امر ثابت باشه. و من یأتیه مؤمنا، نه من آمنه. و من یأتیه مؤمنا که قد عمل الصالحات. ملاحظه فرمایید که قرآن کریم روی عمل تکیه میکند، اما کدوم عمل رو ذکر نمیکند. گاهی خصوصیت عمل رو ذکر میکند، اما اینکه عمل مشروع باشه و مورد رضای خدا باشه. یه وقت دامداری است، یه وقت کشاورزی است، یه وقت بحث است، یه وقت تولید است، یه وقت خودکفایی است. فرق نمیکند چه باشد، هر کسی در هر کاری که دارد. بالاخره این همه مردم که هستن همشون کاراشون شبیه هم نیست که. هر کسی در هر رشته ای که هست کارش را لله انجام بدهد مشمول عمل صالح است. لذا در این گونه از موارد اصلا عمل خصوصیت و نحوه عمل هیچ مطرح نیست که حالا کسی نماز بکنه یا کشاورزی بکنه یا دامداری بکنه یا درخت کاری بکنه، درخت آب بده. هر عمل صالحی را ذات اقدس اله پاداش میده. لذا برای این بخش از آیات اصلا خصوصیت عمل مطرح نیست. فرمود من یأتیه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلا. حالا اگه کسی عمل صالح نداشت ولی مؤمن بود، این چنین نیست که رو بهش راه ندن، بعضی مدت راه میدن، اما درجات اولیا بهش نمیدن. این درجات اولیا جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک جزاء من تزکی. تو گفتی اینا اشد عذابا و ابقا، میگم والله خیر و ابقا. تو گفتی من ابقا، میگم انما تقضی هذه الحیات الدنیا. تو گفتی کی بهتر از ما، میگم الله، دین الهی و شریعت الهی بهتر است. الحمدلله رب